در خدمت دو کارشناس و منتقد ادبیات و تئاتر هستیم در بخش تحلیلی برنامه نقد و نمایش، جناب آقای رضا شفته و سرکار خانم مائده رفیع‌زاده. سلام و خوش آمدید.
به نام خدا و عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز برنامه.
به نام آن که هستی نامزو یافت، هستی که هستم. سلام میکنم خدمت شما و جناب آقای آشفته و شنوندگان عزیزی که همراهمون هستند.
خیلی ممنون و متشکر از شما. آقای آشفته، اگر موافق باشید با شما آغاز بکنیم و توضیحاتتون در مورد روی کرده روانشناسانه یا روانشناسی اجتماعی اثر.
بله، من میخوام راجع به مسئله شکست در جنگ بپردازم. به واسطه بله. این که توی این رمان یا این نمایش رادیویی اون فضای کلی برمیگرده به این که یک نیروی اشغالگری اومده یک شهر رو اشغال کرده و یک شکستی وارد شده بر مردمان این شهر. یعنی مسئله اصلی همین شکست است، شکست تحمیلی. اینا هم خیلی ساده تونستن این قضایا رو پیش ببرن به واسطه این که در خود این شهر یه سری آدم خیانتکار هم، یک آدم خیانتکار هم وجود داشته که شخصیت کورل هست که مغازه‌داری که محبوبه و بعد منفور واقع میشه و او گرا داده که حالا شما بیاید وارد شهر بشید، اینا چه تعداد سرباز دارن، چه تعداد اسلحه دارن، چه تعداد مهمات دارن و این حتی خود شهردار هم انگار متوجه این آمار ارقام نیست چون اصلا درگیر جنگ نبودن. اما راجب این قضیه پیروان آقای فروید روانشناس کاملا یقین دارن که در همه ما ستیزه‌جویی یک امر مسلم است و این غالبا به شکل آتش زیر خاکستر هست، این که ما همه آمادگی داریم که نسبت به دیگران یک جنگ و دعوا و بلوایی رو پیش بکشیم و توی دوره کودکی هم به صورت خصومت نسبت به پدر آشکار میشه. حالا این نسبت به پدر شاید آره دیگه بیشتر هم شاید اینجا مردها رو یا اون وجه مردانه رو تحت شعای خودش داره قرار میده و این غریزه میل به انتقام جویی رو در فرد تقویت میکنه. پس فروید از منظر دیگری در کتاب تمدن و نابسامانی های آن راجع به جنگ و پرخاشگری میگه که انسان طبیعتاً موجودی پرخاشگر هست و تصویر قدرتمندی رو نسبت به روان آدمی ارائه میده و میگه انسان ها موجوداتی هستند که در فطرتشان پرخاشگری سهم بسزایی دارد. نتیجه این که همسایه را نه تنها یک مددکار نمی‌بینن بلکه اون رو موجود می‌بینن که در این حال پرخاشگری خود رو سر اون همسایه خالی می‌کنن و به این طریق ضمن تجاوز به او رو تحت استثمار خودشون در میارن. حالا توی این رمان ما پنهان هستم یک گروه تجاوزگری که ما میتونیم خط و ربطش رو به آلمان نازی پیدا بکنیم به واسطه اینکه اون بستر خیلی شبیه به جنگ جهانی دوم هست و یک کد آشکار هم داره به اسم پیشوا که میتونه زمین‌ساز هیتلر باشه. حالا اینها تجاوز کردن، به راحتی وارد یک شهر شدن و این شهر رو مال خودشون کردن، اینها شکست خوردن. به لحاظ روانشناسی اجتماعی میگن که توی هر جنگی یک طرف پیروزه که اینجا پیروز نیروی اشغالگر هست، این آلمانی‌ها هستن که اینها به واسطه این سلطه‌ای که پیدا میکنن خیلی شاد میشن، خیلی به طور ناگهانی احساس قدرت میکنن و این قدرت رو تبدیل به زورگویی میکنن. از اون سو هم توی جنگ یک گروه دیگر هستن که اینها شکست خورده هستن و اینها به مرور دچار عقده حقارت میشن به خاطر اینکه اوامر غیر معمولی بر اونها تحمیل میشه، خواسته های غیر معمولی بر اونها تحمیل میشه و اونها احساس میکنن که استثمار شدن. بنابراین این عقده حقارت باعث میشه که شکست رو بپذیرن. اما از آن سو هم این پیشبینی وجود داره که خب نسبت به این قضیه که حالا شکست خوردن میتونن مقاومتی داشته باشن و نسبت به این نیروی اشغالگر مقاومتی از خودشون بروز بدن و به دنبال جبران این قضیه باشن. یعنی بازم از اون سو این مقاومت تبدیل به یک نوع پرخاشگری می شود، تبدیل به یک جنگ دیگری می شود. و تو این قصه هم ما می بینیم که از اون ابتدا یکی از سربان‌های اشغالگرها به کارگری امری رو تحمیل کرده، او مقاومت کرده و با کلنگ زده توی سرش، او رو کشته و بعد در یک دادگاه ساختگی او رو محکوم به اعدام میکنن، تیربارانش میکنن و اون رو از بین میبرن و این آغاز یک مقاومت هست. بنابراین اینها هم از اون حالت خیلی زندگی راحت و خیلی زندگی آروم و خیلی سر به تو بودن دارن بیرون میان و دارن نسبت به این حقارت تحمیلی کنش نشون میدن و سعی میکنن که از این شکست بیرون بیان.
خیلی ممنون، متشکرم از توضیحاتتون. اگر اجازه بدید زمانی رو از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم با سرکار خانم رفیع‌زاده، بحث رو ادامه میدیم. رفیع‌زاده، آقای آشفته در مورد روانشناسی اجتماعی اثر و اون تأثیراتی که شرایط بر مردم در این رمان میگذاره صحبت کردن.
بله.
اگر بخوایم بحث ایشون رو به شکل دیگری ادامه بدیم، ممکنه که بفرمایید مردم جامعه در این رمان چجور به خشونت متمایل میشن؟
بله، این مردم سر به عصیان میذارن و به خشونت تمایل پیدا میکنن. چرا؟ همونطور که آقای آشفتم گفتن، در واقع دیگه صبر اینا گویا لبریز میشه تا یه جایی عقده حقارت رو میپذیره، ولی بعد دیگه مثل همون کوه یخ که یه بخش کوچیکی شما از در واقع بالای آب میبینیم و بخش اعظمش زیر آبه. این مردم هم یه بخششون رو در واقع کرل دیده بود، که کرل به مضحکه داشت میگفتن این آدم ها خیلی سر بزیرن، این آدم ها به ما صدمه نمیزنن، که سرهنگ ترسیده بود چون میبینه سرش زخمیه، سر کرل، یه مردم هن که به تو سنگ زدن و این قبول نمی کنه. میگه نه، قبول نمی کنه، یه شاید هم وانمود داره میکنه که نه، این مردم خیلی مردم ساده ای هن، خیلی آدم های صلح طلبی هن، منو کاملا باور کرده بودن و الان خیلی حالشون بده که فهمیدن که مثلا من جاسوسم. و ولی این مردم ساده همونطور که در قبل هم گفتیم اسلحه به دست میگیرن و با خشونت به جلو میرن. آنی رو که میبینیم، آنی یک زن ساده آشپز شهرداره، میبینیم که چطور با سرجوخه ها رفتار میکنه، پاشونو گاز میگیره، آب جوش روشون میریزه و حالا بعد که در طی داستان که یه سری ابزار به دستشون میرسه که حالا اونو در قسمت های بعد میگیم، که میتونن در واقع خشونت بیشتری رو اعمال میکنند، میشه گفت تا حدی متاسفانه که انسانهای پاک هم دستشون به خون آلوده میشه.
بله.
و این متاسفانه از پیامدهای جنگه که همه رو درگیر میکنه،
به ناچار این اتفاق میفته.
بله، متاسفانه. و همینطور که آقای آشفته گفتن، این سر به عصیان گذاشتن میتونه برخواسته از نیاز به قدرت هم باشه. آدم هایی که همیشه، یعنی تا یه زمانی قربانی شدن و اون نیاز به قدرت سرکوب شده و اون انسان دنبال اینه که خیلی از انقلاب ها در پی این حالت پیش میاد که طرف میخواد خود به شکوفایی برسه و از این سرکوب خسته است و اینجاست که نیاز به قدرت میاد بالا و متاسفانه خب خشونت هم همراه خودش داره. خانم جبارزاده عزیز، من یه نکته رو هم میخواستم اضافه کنم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
ممنونم. خب داستان اصلی همونطور که میدونید این رمان، که یه رمان 160 صفحه‌ای هم هست، رمانی هست به نام ماه پنهان که هم عنوان زیبایی هم هست، ماه پنهان، که کلی حرف هم پشتش داره، که حالا عنوان انگلیسیش هم هست The Moon is Down. و میبینیم به زیبایی دیالوگ ها گفته شده، ترجمه خوبی هم شده. و چیزی که برای من جای حرف داشت این بود که خب چرا رمان به این خوبی ازش اقتباس شده و همینطور که میبینیم مثلا این داستان برف تیره، حتی اسامی یکیه، یعنی فرق خاصی نداره. خب وقتی اثر خوبیه و خیلی هم حجیم نیست و قشنگ در 7 قسمت نمایش رادیویی می گنجه، شما چه نظری دارین؟
من فکر میکنم که اقتباس، اگر بخوایم اسمش رو بذاریم، اقتباس یکی از شرایط اصلیش به وجود اومدن یک مفهوم نو هستش. ولی ما اینجا مفهوم نوی خیلی مشاهده نمی‌کنیم. بله،
یک چون رمان هم کوتاه هست، 160 صفحه هست و
برداشت مثلا،
بله، اون اصلا نزدیک به خود نزدیک به خود متن رمان داره پیش میره. حالا این توی نمایش رادیویی تاکید بر برف هست و برفی که بیشتر تو شب دیده میشه، یا برفی که تیره تر به نظر میرسه تا برفی که سفید باشه، یا ما سفیدی برف رو نمیبینیم، یا سفید بختی این روزگار این آدم ها رو نمیبینیم، شاید تاکیدش بر این بوده. ولی خود حالا رمان باز اون فضای استاریکش به ماه پنهان، ماهی که پشت ابر قرار گرفته، و حالا توی رمان هم تاکیدش بر این هست که این آشکار بشه، یک حقیقتی خواستن با تغییر نام بگن که مثلا یه اثر متفاوتی داره خلق میشه، در حالی که اونقدر اون فضا کوچک هست، رمان کوچک هست، که بله، این فرصت رو نداده به نمایشنامه‌نویس که بتونه مثلا خودش رو بیشتر بروز بده. تو یه موقع هست که از یک داستان کوتاه، یه داستان مثلا 20 صفحه‌ای، به یک نمایشنامه 140 صفحه‌ای میرسی، دیگه تو داری خودت تراوش میکنی، یعنی فکر تو و تخیل تو. آره، ولی وقتی که مثلا یه رمان 160 صفحه‌ای رو تبدیل به یک نمایشنامه مثلا 140 صفحه‌ای می‌کنی، چیز حدود مثلا 20 صفحه کم شده، و اونم شاید بخشی که حالا توصیفی تر هست،
شاید عنوان تنظیم برای رادیو درست تر باشه. بله، تا اینکه بگیم اقتباس شده. بله، از اون.
حالا چون اینجا رمان بوده و این رمان تبدیل به نمایشنامه شده، اسمش بشه بازم اقتباس گذاشت، ولی این عنوان رمان بهتره که روی این نمایشنامه هم قرار بگیره، به خاطر اینکه اقتباس یک اقتباس وفاداره.
اقتباس اینجوریه که تعریفی داره و بله، اون اینه که ما در فرم خیلی تغییر خاصی نمیدیم. بله، و اگر در محتوا در واقع یک تغییر چشمگیری اتفاق بیفته و مفهوم نوعی ساخته بشه، بهش میگن اقتباس. ما اینجا فقط در واقع شکل رو از رمان تبدیل کردیم به نمایش رادیویی، ولی در مفهوم هیچ تغییر خاصی نداره. اتفاق نیفتاده.
خود همون فضا و خود همون آدم ها هست، همون اتفاق.
بله،
بله، یعنی یک تنظیم رادیویی شده. بله، از رمان. بله، و حسبیاتی هم درش صورت گرفته، ولی تغییر چندانی درش دیده نمیشه که ما بتونیم نام اقتباس رو روش بذاریم. و شاید تنظیم رادیویی از رمان ماه پنهان است عنوان صحیح تری باشه. خیلی ممنونم از توضیحاتتون. انشاءالله در شبهای آتی باز هم در خدمت شما خواهیم بود. امید داریم در شبهای پیش رو باز هم شنونده نقد و نمایش باشید تا سویه های دیگر از اثر رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم. راه ارتباط با ما شماره پیامکی 301075 است. ایام به کام، شب خوش.
پرواز کن در سرزمین خیال ناب، پرواز کن در پهنه داستانهای پرشکوه، در صفحه قصه های زندگی، رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
چشم روشن ماه، نوشته هلن بهرامی بر اساس بیژن و منیژه شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی. بازیگران به ترتیب اجرا: ایوب آقاخانی، رویا فلاحی، صفا آقاجانی، محمد آقا محمدی، کرامت رودساز، علی میلانی. کارگردان: ایوب آقاخانی. گوینده: بهناز بستاندوست. افکتور: نرگس موساپور. صدا بردار: محمد رضا محتشمی. تهیه کننده: ژاله محمدعلی. قسمت چهارم.
درود بر همراهان نمایش چشم روشن ماه. در قسمت‌های گذشته داستان بیژن و منیژه شنیدید که بیژن پسر جوان گیو و نوه رستم تهمتن داوطلب شد تا به یاری مردمان آرمن در مرز ایران و توران برود و آنجا را از یورش گرازان پاک گرداند. کیخسرو برای آنکه راهنمایی همراه بیژن باشد، گرگین را با او فرستاد. بیژن به آرمن رسید و یک تنه گرازان را نابود کرد. گرگین که مردی تن پرور و بدتینت بود، این پیروزی بیژن جوان را تاب نیاورد و او را اغوا کرد که پس از این پیروزی بزرگ به جشنگاه دختر زیبای افراسیاب تورانی برود. بیژن به جشنگاه منیژه رسید. منیژه با دیدن او دلباخته شد و سه شبانه روز در جشنگاه به پایکوبی و شادی پرداختند. روز سوم بیژن خواست تا به ایران بازگردد، اما منیژه تاب دوری او را نداشت و چون دید بیژن میهنش را بر مهر او ارجح دانسته، دارویی در خوراک بیژن ریخت که او را بیهوش گرداند و پنهانی بیژن را در صندوقی گذاشته و به توران زمین برد. هنگامی که بیژن به هوش آمد، دانست به کاخ منیژه آمده و اکنون در سرزمین توران است. بسیار ناراحت شد، اما نمیخواست منیژه را که دلدارش شده بود بیازارد. یکی از نگهبانان کاخ که چشم و گوش افراسیاب بود به او خبر رساند که مردی از سرزمین ایران زمین اکنون در بارگاه منیژه است. افراسیاب خشمگین شد و برادرش گرسیوز را با گروهی از سربازانش به کاخ منیژه فرستاد. اکنون بشنوید ادامه داستان آنها را.
بانو، چند روزی است که با بربط و ساز و نوا و این خوراکای نیکو مرا پذیرا بوده ای، اما من بیمناکم.
از چه روی؟
اگر کسی از این بارگاه برای افراسیاب خبر دهد.
پرستندگان من همه به بانوی خود وفا دارند.
ماه من، هرگز باور نکن همه پیشکارانت به خدمت تو باشند. بدان افراسیاب کسی را بین آنها به فرمان خود دارند.
چه باید کرد؟
نه بانوی من، از تو درخواستی دارم.
هرچه باشد جز جدایی از تو میپذیرم.
من پیش از تو هرگز زنی را ندیدم که چنین شیفته شود.
من نیز تنها مهر تو بر دلم نشست.
مرا به همسری بپذیر و با من به سرزمین
منیژه بانو. منیژه بانو،
چه شده؟
عمویت
گرسیوز.
گرسیوز با مردانه از سوارش بیرون کاخ شما هستن. از صد نگهبانان عبور کرده و وارد شدند.
پروردگارا چه کنم؟
گرسیوز همون که توطئه کشتن سیاوش را کرده بود؟
آری، فریبکار و رایزن.
خشمگین است بانو، از وجود پهلوان با خبر شده. مردانش راه های بیرونی را بستند، در بزرگ را با دستانش کند و داخل شد.
بیشم باید برن درونی پنهان شدی تا جامعه رزم بتن نیست.
هرگز شانه نمی کنی، من برابر او خواهم ایستاد، خنجری در پا پوش دارم.
او با مردانش آمده.
ای ناپاک، به چنگال شیر گرفتار شد، دیگر رهایی ندارم.
منم بیژن پسرگی.
پهلوانی در سرسرای زنان.
تو نیاکانم را میشناسی و میدانی که هر که به جنگم آید او را با این خنجر میکشم و دستم را به خونش میشویم.
کی؟ آری میشناسم، اما اکنون مردان من بیشتر از موهای سرت هستند بیگانه.
من گرازان بیش از این دشت ارمان را کشتم، از شما تورانیان که باکی ندارم.
پس تو آن پهلوانی هم؟ اما چرا سرانجامت خزیدن در پستوی زنان شده؟
بهتر از آن است که رای به ریختن خون شهریار بیگناهی داده باشم.
زبان درازت را از خلقومت بیرون میکشم.
این گناه من است گرسی، بس او را رها کن، پهلوان ناخواسته آمده.
پهلوان، میبینی؟ دخترکی تو را سپر شده.
من این چه گناهی ندارد، ما روی من دور باش، من او را به تنهایی زمین خواهم زد.
میبینی؟ شهر و چهار مرد جنگی تو را دوره کردن پسرگی.
به پیش آید تورانیان، به پیش آید.
او گناهی ندارد، من او را به سرسرا آوردم. بگذارید با پدر آقام بگویم.
پسرگی درنگ کن، برا خندی دارم در این کارزار. اگر میخواهی بانوی ما آسیبی نبیند، اگر براستی مهر او به دل داری، خنجرت را زمین بگذار و در پیشگاه افراسیاب بیست و مردانه بگو که او را میخوایی.
من نه آنم که بر سر پیمانم نمانم. از افراسیابم ترسی نیست گرسی، بس باکی از گلاویزی با مردانه تو نیز ندارم. اما پدرم مرا آموخته در کشتنم وارد رنگ کنم.
سرگی خودت را به من واگذار کن و خنجرت را زمین بگذار.
پس بر سر پیمانت بمان و من ایش را هم آمده.
نام بانوی توران زمین را بر زبانت بیاور. ایرانی،
ایرانی سربلند و چشم پاک است. ایم نکن سردار، این خنجر من، این دستان من، مرا نزد افراسیاب ببر.
سرزمین چرا آمدی؟ گرسیوز
سربرم،
میدانی که اندازه دشوار است نگاه کردن به این ایرانی و فرو خوردن خرش؟
میدانم برادر، اما او خود خنجر به زمین گذاشت و با من همراه شد.
بگذارید داستانم را برای شما بازگو کنم، اگر با من هم داستان نشدید خشمتان را میپذیرم.
بگو.
من پهلوانی هستم که به دستور کیخسرو برای کشتن گرازان با یوز پلنگ و باز به دشت ارمان آمدم. من مرزهای شما را از یورشان بدسگانان پاک گرداندم.
و خودت را به زور به جشنگاه منیژه رساندی. این نیز دستور کیخسرو بوده؟
چنین نیست شهریار، من به خواست خود اینجا نیامدم و کسی هم در این میان گناهکار نیست. تنها پس از کشتن گرازان خواستم دمی بیاسایم و به ایران بازگردم که به دنبال باز گم شدم به بیشه جشنگاه وارد شدم. در آن بیشه در سایه درختی خوابیدم و چون در خواب بودم پری سر رسید و بالهایش را بر من گشود و مرا خفته در بر گرفت و از اسبم جدا کرد. لشکر دختر شما در آن هنگام از راه می گذشت تا پری کجاوه منیژه را دید، شناخت از اهریمن یاد کرد و همچون باد میان سواران آمد و مرا درون کجاوه نهاد و بر آن خوب چهره نیز افسونی خواند. وقتی چشم گشودم خود را در کاخ دیدم. نه من در این میان گناهی دارم و نه به راستی منیژه در این کار آلوده است.
تو همان ناموری هستی که با گرز و کمان در پیراز بودی؟ ولی اکنون که دستهایت بسته است داستانهای دروغ میبافی.
ای گمان، تو با مکر و فریب قصد جان شهریارمان را داشتی.
جوانکی بی مقدار را برای کشتن من میفرستند؟
ای افراسیاب، گرازان با دندان و شیران به چنگ و یال با شمشیر می جنگند. من بی سلاح توانای جنگیدن ندارم. اگر می خواهی دلاوری مرا ببینی اسب و گرزی به من بده. آنگاه مرد نیستم اگر از هزار ترک نامور یکی را زنده بگذارم.
می شنوی گرسیواز؟ می شنوی؟ این جوانک ایرانی با آن همه بدی که کرده باز هم بسنده نمی کند و می خواهد با تورانیان نبرد کند.
از خون رستم تهمتن از شهریار، او همیشه دشمن دیار ما بوده و هست.
او را دست بسته در محل گذر همگان بردار کن تا دیگر کسی از ایرانیان یارای نگاه کردن به توران را نداشته باشد.
بدان هرگز ایرانیان را چشم به توران نیست. شما به ناحق مردان ما را گروگان میگیرید و بسیار ستم کارید. از خدا به ترس افراسیاب که خشم کیخسرو را بار دیگر میافروزی.
جزای دشخیمان بردار شدن است.
دشخیمان میهن خود میفروشند و بسیار کج رفتارند. من که جز راستی و مهر چیزی به دل ندارم.
عباری داشت
نگهبانان.
گوش کن افراسیاب، تقریب بر شما کاخ ستمتان ویرانه باد. میبینم آن روز را که دود آتش چشمانتان را کور کرده و سرگردان در این بارگاه مفری میجویید.
ببریدش
مرا از مرگ باکی نیست، اما تو دل ستم کاران را به کشتن جوانان بیگناه
شاد مدار. به دستور شاه شاهان، شاه توران زمین افراسیاب، این پهلوان نابخرد ایرانی به دار آویخته می شود. جامه از تن او بدر کنید.
آن گرسیوخ، این جوان کیست؟ این دار مکافات برای کیست؟
درود بر پیران ویسه. نامش بیژن است، خیانت کرده و به کشتن افراسیاب آمده.
این دروغ است. افسوس که به دست دشمن به نامردی میمیرم. دریغا که خیشان و یارانم از مرگ من گریان خواهند شد و دشمنانم شادکام. ای باد، پیام مرا به نیایم گودرز برسان و به گرگین هم بگو تو مرا فریفتی و در خیال افکندی. در سرای دیگر چگونه پاسخگوی من خواهی بود؟
تناب را به گردنش بیندازید.
امان دهید. گرسی باز، این جوان را به من بسپار.
این دستور افراسیاب است پیران.
روزی او را امان بده تا با شاه سخن بگویم. مبادا خون او چون خون سیاوش بیگناه بر زمین بریزد. از یاد برده ای کیخسرو تاوان خون پدرش را چگونه با خون از سرزمین ما شست؟
پیران ویسه، شما بسیار نزد ما احترام دارید، اما بسیار ترسیده اید. مبادا لشکریان ما را برابر ایرانیان کوچک شمارید.
ترس من از نیروی رزم ما نیست، ترس من از کردگار است. تاوان خون بیگناه بسیار سنگین است. دودمان توران را به باد می‌دهد.